بعد از او اگر عادل نیست اثر ندارد. در ظرف شهادت که شهادت را قابل استماع می کند با عادل باشد و هست. نمونه شفر قبلی شفر دیگه است که ذکر کردن. می فرماید ما در اون فر دیگه همین حرف زدیم، گفتیم اگر در ظرف شهادت ادای شهادت عادل بود، بعد از ادای شهادت و قبل از حکم حاکم مرد، آیا حاکم شهر می تواند به استناد شهادت شاهد عادل که هم اکنون مرده است حکم بگیرد یا نه؟ خب بله. چطور شما اونجا فتوا می دید که اگر شاهد عادلی بعد از شهادت مرد و حاکم شهر هنوز حکم نکرده او مرد، حاکم شهر می تواند حکم بکند؟ حکم میکند به استناد شهادت شاهد عادلی که در ظرف حکم مرده است. اینجا هم کسی که فاسق شد بسیار مرده است، چرا نشود حکم کند؟ عمده ظرف شهادت است، در ظرف شهادت این باید عادل باشه. هست اون بزرگانی که میگن نمیشود حکم کرد، به چند وجه استدلال کردن، گفتن بالاخره این حکم به استناد شاهد عادل است یا نه؟ عرف چی میگه؟ این شهادت که الان فاسق است. خب جوابش اینه که شما تحلیل کنید، این حکم به استناد ظرف فسق او که نیست، این حکم به استناد ظرف عدل اوست. اون وقتی که شهادت داد عادل بود، اون وقتی که فاسق شد که ظرف شهادت نیست. حکم باید به استناد ظرف شهادت باشد. در ظرف شهادت این واجد شرط بود، عادل بود. در ظرفی که فاسق شد که ظرف حکم نیست، درست است در این زمان این حکم میکند، ولی حکم به استناد ظرف شهادت است که عادل بود دیگر. پس اگر در فرع اول شما به صورت شفاف فتوا دادید که اگر شاهدی در محکمه شهادت داد و عادل بود و بعد مرد و هنوز حکم صادر نشده مرد، حاکم شهر میتواند به استناد شهادت شاهد عادل که در ظرف شهادت عادل بود، در ظرف حکم مرده است، خب چرا شما میگید الان این که الان نه عادل است نه فاسق چون مرده است؟ پس معیار ظرف حکم نیست، معیار ظرف شهادت است. در ظرف شهادت این شخص عادل بود. پس همونطوری که در مسئله قبل شما حکم میکنید به این که حاکم میتواند حکم بکند، توی مسئله دوم هم باید حکم بکنید که حاکم شهر میتواند حکم بکند به استناد شهادت شاهدی که در ظرف شهادت عادل بود. وجه دومی که بزرگان ذکر کردن، گفتن به این که این کسی که در ظرف شهادت عادل بود و بعد فاسق شد، این باعث سوء ظن است که ممکن است اون وقت هم فاسق بود. خب میگن چه سوء ظنی است؟ این حوادث است که گاه پیدا میشه فاسقی عادل میشه و عادلی فاسق میشه. این چه سوء ظنی است؟ شما چه اماره‌ای دارید برای اینکه این قبلا ممکن این فاسق بشه؟ صرف احتمال عقلی کافی نیست. پس بنابراین هیچ کدام از این دو وجه نمیتواند مانع باشد. وجه اولی است که این حکم به استناد شهادت عادل نیست. جوابش این است که چرا؟ این حکم به استناد شهادت عادل در ظرف شهادت است. این وسط ها که فاسق شد که ظرف شهادت نیست. پس نمیشود گفت چون فاسق شده است حکم به استناد فسق است. نه خیر، حکم به استناد عدل شاهدی است که در ظرف شهادت عادل بود. وجه دوم هم این که باعث سوء ظن می شود. چه سوء ظنی؟ بسیار از حالات است که انسان عادل فاسق می شود، فاسق عادل می شود. این تنوع حالات هست، مگر کسی که تا تقدس اله او رو کاملا حفظ کرده باشد. غرض این است که عدل هیچ نقشی ندارد. اون فهم و درایت است که اونجا هم میگن که هم در ظرف تحمل حادثه باید که هوشمندانه گوش بدهد، هم در ظرف ادای شهادت هوشمندانه ادا کند. مسئله درایت، بلوغ علمی، بلوغ فکری، این هم در ظرف تحمل لازم است، هم در ظرف ادا. اما عدل در ظرف ادا لازم است، نه در ظرف تحمل. این شخص حادثه میبیند که حق با کیه، خوبم تشخیص بیدد، دیگه عدل او دخیل نیست که. در مسئله حکم الله و حکم الناس و مسئله دماء و اینا احیانا ممکنه فتوا فرق بکند، جای احتیاط هم سر جاش محفوظ است، اما یه سلسله معیارهای اصلی برای قضا هست. حالا در یه جایی که خصیصه مورد هست، قاضی ببینه که اینجا جای احتیاط است و مطلب دیگه است، ولی قوانین کلی اینه که حکم باید به استناد شهادت عادل باشد. اینجا هست محقق در شرایر زنلره در کتاب شهادت در قسم ثانی که در تواریست می فرماید که دو نفر شهادت بدن، ولو شهدا ولم یحکم بهما فماتا حکم بهما. اگر دو تا شاهد عادل در محکمه شهادت دادن ولی قاضی گفت امروز فرصت نداریم، امروز تعطیل است، هفته بعد بیاد حکم کنید، خب این وسط های اون دو تا شاهد مردن. این مرده نه شهادت دارد نه عدم شهادت، چی دیگه دارد که؟ این حکم به چه استنادیه؟ به استناد شهادت در ظرف شهادت است. خب اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادن بعد مردن و هفته بعد حاکم حکم کرد، اینجا که شهاب مشکل ندارید که، حکم شهری جایز دیگه. فرع دوم را میخوان به این منحق کنن. بله اونجا درست است، بله، چون مال ظرف تلبس است، هیچ اعتباری به این نیست که در ظرف حکم شاهد عادل باشد تا ما بگیم با متلبسی بالفعل باشد. اگر در اصول امثال اصول میگن ناظر به تلبسی بالفعل است، حقا به اونهاست، برای آن است که هر جایی که عنوان معتبر است تلبس بالفعل معتبره. اینجا هم تلبس بالفعل داشت، در ظرف شهادت عادل بود. الان که عادل نیست، ظرف شهادت نیست. اون وقتی که ما کلمه قائم را اطلاق کردیم برای زید ایستاده بود، الان که نشسته است که ما نمیگیم قائمه که، درست است الان نشسته است، ولی ما الان که حکم نمیکنیم. اون وقتی که حکم کردیم میگفتیم زیدون قائمون، اون وقت ایستاده بود. در ظرف اسناد باید متلبس باشد، در ظرف اسناد متلبس بود، در ظرف شهادت شاهد باید عادل باشد بود. هیچ دلیلی نداریم که در ظرف حکم شاهد باید عادل باشد که، این چه ارتباطی با دارد؟ زید دیروز ایستاده بود میگفتیم قائم، امروز نشسته است نمیگیم، هم دیروز درست میگیم هم امروز درست میگیم. در ظرف شهادت شاهد باید عادل باشد، نه در ظرف حکم. لذا مرحوم محقق اول این فرع روشن را ذکر کرد تا در فرع دوم مشکلی نباشد، چون در فرع اول کسی اختلافی نکرده، در فرع دوم بین اقدمین و قدما و بزرگان اختلافه. فرع اول اینه که این دو تا شاهد عادلان شهادت دادن بعد مردن، سه چهار روز بعد قاضی حکم کرد، کسی اشکال نمی کند که. قاضی می گوید که فلان روز من میام گوش میدم، هفته بعد حکم می کنم. یه چند روزی بعد از مرگ او حکم کرده، حکمش به استناد شهادت شاهدی بود که در ظرف شهادت عادل بودن. فرق دوم اینه که شاهد در محکمه شهادت داد و عادل بود، بعد فاسق شد، بعد از دو سه روز قاضی حکم کرد. خب قاضی حکم میکند به لحاظ ظرف شهادت، نه به لحاظ ظرف حکم. چطور شاهد شهادت داد بعد مرد، سه چهار روز بعد قاضی حکم کرد، همه تو میگید درسته؟ به حرف مرده که حکم نمیکند، در ظرف شهادت باید حی و حاضر و عاقل و عادل باشد و بود. لذا این فرع اول روش اول ذکر میکنن تا باعث رفع استعداد. ولی خب گاهی به انتفاع موضوع است، گاهی به انتفاع محموله، فرق نمی کند. اونجا بدتره که اگر اصلا موضوع در کار نیست، حکم میگید صحیحه، حالی که موضوع هست و وصف نیست، حکم صحیح نیست. اگر این شهادت داد عادلانه بعد مرد، همه تو میگید روز بعد که حاکم میاد حکم میکند شهادتش صحیح است، چون به لحاظ ظرف تلبس است. شما اگر زید پریروز ایستاده بود، امروز نشسته است، فردا میخواد بگید که زید روز پنجشنبه ایستاده بود، درست حرفتون؟ چون به لحاظ ظرف تلبس میگید، نه به ظرف نطق. چون که نمیگید او الان نشسته است، که میگید پنج روز نشسته بود، درست هم است. حکم حاکم به لحاظ ظرف شهادت شهاید است، در اون ظرف او عادل بود. چه این که اگر او روز اسبق شهادت داد بعد فرداش مرد، دو روز بعد حاکم حکم میکنه، روز فتوا میدید که حکم صحیحه. شما به شهادت مرده حکم میکنید یا به شهادت زنده؟ چطور اونجا که مرده است به شهادت او حکم میکنید؟ میفرماد که لو شهدا، یعنی دو تا شاهد عادل، ولم یحکم بهما، یعنی حاکم شهر به وسیله این دو تا شاهد عادل حکم میاد، فماتا، روز اسبق شهادت دادن، فرداش مردن، پس فرداش این حاکم دارد حکم میکند، حکم به هما، همه تون میگی. و کذا لو شهدا ثم زکیا بعد الموت، باز هم شما اینجا هم فتوا میدید دو تا شاهد عادل شهادت دادن، برای شما قاضی روشن نبود که اینها عادلن یا نه، بعد از مرگ اینها تزکیه شدن، یه عده آمدن گواهی دادن که اینا عادل بودن، بازم شما حکم میکنید به حکم اینا، با اینکه اینا اون وقتی که شهادت دادن برای شما روشن نبود عادلن، تا یکی دو روز هم برای شما روشن نبود که عادلن، بعد اهل تزکیه آمدند و اینا تزکیه کردن، گفتن اینا عادلن و معرفی کردن، بعد شما در حکم میکنید. خب چه به اصطلاح چی در حکم میکنید؟ به استناد شهادت شاهدی که در ظرف شهادت برای شما عدل اونا روشن نبود، بعدم مردن، بعد از مرگ اینها یه عده پیدا شدن که اینا رو میشناختن، اینا رو تزکیه کردن، برای شما احراز کردید که اینا عادل بودن، بعد در مرحله بعد حکم میکنید بعد با اینا. پس معیار ظرف حکم نیست، معیار ظرف شهادت است. این مسئله اولا که دو نمونه ذکر کردن، اونگاه مسئله ثانی است که لو شهدا ثم فسقا، بعد یه غیبتی کردن یا مثلا حتی حرمتی کردن نسبت به مؤمنی، برادر مؤمنی، بالاخره یک لغزشی کردن، مرتکب شدن، اگر شهادت دادن بعد فاسق شدن قبل الحکم، باز حکم به هما، لأن المعتبر بالعداله عند الاقامه است، وقتی که میخواد شهادت اقامه کند باید عادل باشد، نه عند الحکم. ولو کان حقا لله که حق زلا لم یحکم، بحث علم هم گذشت که قاضی میتواند به علم خودش در حق الناس عمل بکند، اما در حق الله نمیتواند. او اگر میدوند که معاذالله کسی آلوده شد، نمیتواند به علم خودش حد بزند، ولی در حق الناس چرا؟ قاضی به علم خود در حقوق مردم که حق مردم ضایع نشه میتونه عمل بکنند، اما در حق الله چون بنابر تخفیف هست نمیتواند. اینجا هم تو حق الله، خب اینجا همه اون آیون میگن که بله نمیتونند، اصلا موضوع فرق کرده، لأنه مبنی علی تخفیف. پس بنابراین اصل مسئله این است که معیار ظرف شهادت است نه ظرف حکم. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراه بودیم با درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه فقه آل محمد. انشاءالله بهره کافی بردید. بازم تشکر میکنم که با بخش سوم برنامه همراه ما بودید. افتخار بود برای بنده سید حمید حسینی و دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، پوریا یوسفی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش که در خدمت شما باشیم. برنامه هایی که تقدیمتون کردیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر بارگذاری میشه. تنفس صبح رو تقدیمتون میکنیم، تلاوت صبحگاهی قرآن کریم به عنوان آخرین برنامه. انشاءالله در پناه قرآن سلامت باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
و الصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در این صبح دلهای خودمون رو با تلاوت آیات نورانی 94 تا 101 سوره مبارکه بقره نورانی میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن إنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد محمد بحرمة القرآن.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله چقدر به خدا اعتماد داریم، چقدر باور داریم که خدا روزی رسونه. اعتقاد و باور عمیق به روزی رسون بودن خدا باعث میشه که فرد به اون چه خدا براش مقدر کرده راضی و قانع باشه و مال حرام رو به زندگیش وارد نکنه. الله الله
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جزء داره که 9 جزء اون در طلب حلاله. خب این روایت اهمیت رو نشون میده که عبادتی که مربوط به پروردگار هستی هست، پرستش و اطاعت پروردگار هستی هست، با رزق حلال انقدر پیوند خورده که 9 قسمت از 10 قسمت عبادت در رزق حلاله. حقیقت این استش که اگر ما فقط به این کار بپردازیم، مسئله رو از ابتدا و از ریشه شروع نکردیم تا بتونیم حقیقت این مسئله رو آشکار کنیم و طوری این مسئله رو تبیین بکنیم که در انسان رغبت بیاره که برای رزق حلال احساس مسئولیت کنه و در او یک تلاشی رو برانگیزه و یک کوششی رو، یعنی جزء دغدغه های او بشه. چطور ما میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم؟ گرچه این حدیث پیامبر اکرم و آیات قرآن مثل آیه مشهوری که می‌فرماید که کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاک بخورید و عمل صالح انجام بدید، اینا راهگشای اصلی ما برای همین ریشه یابی مطلب همینا هستند. اما این مقدمه رو لازم داره که در بینش دینی ما اولا همین رزق حلال به فلسفه خلقت و آفرینش ارتباط داره. چرا؟ برای اینکه انسان در این دنیا خب وجودش از 2 بخشه، یه بخش فیزیک و جسم تشکیل شده، یه بخش روح و ابعاد متعالی انسانه. این انسان هدف خیلی عمیق و اصیلی داره، یعنی حرکت به سوی برترین هدف زندگی یعنی خداوند، که اسم این میشه عبادت و اطاعت و رشد آدمی در گروه همین حرکت هست. یعنی همینی که قرآن هدف آفرینش رو رشد دونسته و از زبان جنیان میگه که این قرآن یهدی الی رشد فآمنا، انسان رو به رشد هدایت میکرد، پس ما ایمان آوردیم و پنجره دلمون رو باز کردیم به سوی باور، این مقصد رشده. خب در این مجموعه است که انسان باید به رزق خودش، به خوردن خودش و به منابع و مصادر خوردن خودش توجه بکنه. چرا؟ برای اینکه این چیزی رو که انسان از طریق دهانش و بعد از طریق گلو و مری و به معده میفرسته و بعد این خون میشه و جریان در رگهای او پیدا میکنه، در روح او، در اخلاق او، در موضع گیری او، در مسائل زندگی و برخوردهای او اثر میذاره. اگر انسان میخواد موجودی باشه که رشد یافته بوده باشه، نمیتونه این مجرا رو باز کنه و هر چیزی که خاص وارد بشه بدون هیچ نوع معیاری بپذیره. انسان وجودش هدف داره، بنابراین رزقش، خوردنش، منابع به دست آوردنش باید با معیار بوده باشه. الله
الله. روزی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در مسجد کاری داشتند، سوار استر بودند. شخصی را که کنار در مسجد ایستاده بودند صدا کردند و فرمودند استر مرا بگیر و نگه دار تا برگردم. وقتی آن حضرت وارد مسجد شدند، مرد افسار استر را باز کرد، آن را برداشت، استر را رها نمود و رفت. پس از مدتی حضرت بازگشت در حالی که 2 درهم در دست داشت تا مزد آن مرد را بدهد. دید استر ایستاده ولی افسار بر سرش نیست. 2 درهم را به یکی از همراهانش داد تا از بازار افساری برای استر بخرد. او به بازار رفت و دید همان شخصی که افسار را از سر استر باز کرده، افسار را به 2 درهم می فروشد. آن را خرید و نزد حضرت بازگشت و آنچه را دیده بود باز گفت. علی علیه السلام فرمودند شخصی به سبب عجله و نداشتن صبر روزی حلال خود را حرام می کند و حالان که بیشتر از آنچه روزی اوست به او نخواهد رسید.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا
چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده با یار صاحب دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان، خدایی که فرصت این رو به ما داد تا یه نوبت کاری رو در پخش شبکه ما